ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها و تحولات در ارتباط با تظاهرات اعتراضی در ایران. وحید حیدری، یکی از بازداشت شدگان اخیر، در زندان عراق درگذشت و به گفته مقامات جمهوری اسلامی خودکشی کرد. گفتگوی خواهید شنید با یک فعال مدنی در شازند عراق که با بستگان وحید حیدری از نزدیک صحبت کرده است.
این عموش و پسر عموش و شوهر خواهرش اینها اذعان کردند که شکافی به عرضش 10 سانتی متر در قسمت شقیقه سمت چپش مشهود بوده.
154 هنرمند و فعال مدنی در بیانیه‌ای با حمایت از اعتراضات اخیر در ایران خواستار آزادی بی‌قید و شرط بازداشت شدگان این اعتراضات شدند. گفتگویی با رضا علامه‌زاده، یکی از امضا کنندگان این بیانیه. در آستانه تصمیم دونالد ترامپ برای ادامه یا لغو توافق هسته‌ای با ایران، گمانه‌زنی‌ها بیشتر بر محور ادامه توافق دور می‌زنند. جزئیات بیشتر را در گزارش از واشنگتن خواهید شنید.
به نظرم نمیرسه که دولت آقای ترامپ بخواد که قرارداد رو لغو بکنه.
و در حالی که دونالد ترامپ باید روز جمعه نظر خودش رو در مورد برجام اعلام کنه، وزیران خارجه اروپایی در دیدار با محمد جواد ظریف بار دیگر از برجام پشتیبانی کردن. گزارشی در این زمینه. به دنبال شکایاتی از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان، او معالجات خودش رو در این کشور نیمه کاره گذاشت و روز پنجشنبه مجبور به بازگشت به ایران شد. گزارشی در این باره خواهید شنید از آلمان.
شاهرودی رو امروز از کلینیک هانوفر منتقل کردن به فرودگاه و از محل به خصوصی وارد فرودگاه کردن و سوار هواپیما کردن.
و خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به تحولات مربوط به تجمعات اعتراضی در ایران. آقای مهرابی، روز پنجشنبه نشستی با عنوان نقد و بررسی عملکرد رسانه‌ها در تجمعات اخیر برگزار شد. در این نشست چه بحث‌هایی مطرح شدی؟
همه افرادی که در این نشست حضور داشتن اتفاق نظر داشتن که محدودیت هایی که برای رسانه های داخلی وجود داشته باعث شده که اونها نتونن در این تجمعات اطلاع رسانی بکنن و توجه مردم به رسانه های خارج از کشور بوده و به رسانه های خارج از کشور اعتماد کردن. تیتر این گزارش هم که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده این هست که از مردم عذرخواهی میکنیم که نتوانستیم صدایشان باشیم. علیرضا بهرامی، مدیر اداره اخبار فرهنگی و هنری ایسنا، در این تجمع اعلام کرده، در این نشست اعلام کرده که از حدود 4000 نفری که دستگیر شدن، 75% اونها زیر 25 سال سن داشتن و 15% از کشته شدگان هم دانش آموز بودن. آقای بهرامی البته این آمار را ارائه کرده که بگه که اینها به نوعی از رسانه‌های خارج از کشور تأثیر پذیرفتن و نسل جوانی که حتی دوم خرداد 76 را ندیدن، به تعبیر آقای بهرامی، رسانه‌های خارج از کشور می‌دونستن که به چه شکل با اونها، به تعبیر آقای بهرامی، رو اونها سرمایه‌گذاری بکنن. آقای بهرامی همینطور تأکید کرده که رسانه‌های داخلی خیلی محدودیت دارن در پوشش اخبار و همینطور ساختار رسانه‌های خارجی. گفته آقای بهرامی که رسانه‌های الان، رسانه‌های داخل ایران اکنون شیر بیال و دم اشکم شدن که به هر حال اون ساختار رسانه رو ندارن. تأکید کرده که با اشاره به محدودیت‌هایی که برای رسانه‌ها هست، به طور مثال اعلام کرده که ما در 25 خرداد سال 88 که راهپیمایی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری بود، با اینکه در خبرگزاری اینها رو می‌دیدیم، سیل جمعیت رو می‌دیدیم، اما هیچ خبری در رسانه‌های رسمی کشور منتشر نشد، در حالی که فردای اون روز، یعنی 26 خرداد، هیچ خبری از این تجمع منتشر نشده بود. رسانه‌های رسمی کشور خبر تظاهرات در اعتراض به انتخابات موریتانی را منتشر کرده بودند، ولی هیچ خبری از ایران منتشر نشده بود. محمد خدادادی، مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا، هم همین تقریبا همین تحریر رو داره و اشاره کرده به اینکه داشتن 200 روزنامه در ایران هنر نیست، بلکه اینها باید به نوعی با یکدیگر تفاوت داشته باشن، نه اینکه همشون یک سری گزارش ها و خبرهای رسمی رو منتشر بکنن. آقای خدادادی البته اشاره کرده، یک تحلیل داده که رسانه ها در روزهای مختلف این تجمعات چه برخوردی داشتن. جعفر محمدی مدیر پایگاه وبسایت عصر ایران هم گفته که رسانه باید صدای مردم باشه، این انتقاد رو به صدا و سیما داشته که نهادی که به عنوان رسانه ملی ازش یاد میشه تا چه حد تونسته صدای مردم باشه. به محدودیت‌های خود این وبسایت هم اشاره کرده و گفته که ما حتی نمیتونیم کامنت های مردم رو منتشر بکنیم، پس ما چه رسانه‌ای هستیم؟ آیا واقعا ما صدای مردم هستیم؟ محمد صادق افراسیابی که عنوانش اعلام شده رئیس انجمن سواد رسانه‌ای ایران، اعلام کرده که رسانه‌های داخلی ایران در این سه روز نخست این تجمعات سکوت کردند و این باعث شد که این توجه مردم و اعتماد مردم به سمت رسانه‌های خارج از کشور بره. در واقع حالا بر اساس حداقل اون صحبت‌هایی که از اینها منتشر شده، به نوعی اتفاق نظر داشتن که به این دلیل این محدودیت‌هایی که رسانه‌های ایران دارن برای پوشش خبرهای این چنینی، نمیتونن که در مواقع این چنینی اعتماد مردم رو جلب بکنن و خبرهای مربوط به این اعتراض‌ها رو منتشر بکنن.
آقای مهرابی، برخی از نمایندگان مجلس از احتمال بازدید از زندان اوین در روز شنبه خبر دادن در ارتباط با همین بازداشت‌ها. حالا این دیدار قطعی است؟
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که قطعی نیست و مشخص نیست که این دیدار بازدید انجام بشه، چرا که قوه قضاییه باید با این موضوع موافقت بکنه. آقای نعمتی همینطور گفته که ضرورت داره که کمیته حقیقتیابی که توسط سه فراکسیون مجلس اداره بشه و در اون نماینده داشته باشن تشکیل بشه. بازدید نمایندگان از زندان‌ها در سال 88 هم سابقه داشته و تعدادی از نمایندگان از زندان‌ها بازدید کردن، هرچند بعد از این که نمایندگان بازدید کننده روایت‌هایی را از زندانیان نقل کردن، اون زندانیان بعد از آزادی اعلام کردن که نمایندگان مطالب خلاف واقعی را به اونها نسبت دادن. مطالبی که نمایندگان بیان کرده بودن بیشتر ناشی از این بیشتر محتواش این بود که به هر حال اتفاقی برای بازداشت شدگان نیفتاده، اونها شکنجه نشدن و شرایطشون به نسبت حالا شرایط زندان شرایط مناسبی هست، در حالی که بعدها مشخص شد که بسیاری از کسانی که در بازداشتگاه کهریزک بودند و بعد به زندان اوین منتقل شده بودند، بسیاری از واقعیت‌های بازداشتگاه کهریزک را بیان کرده بودند. کاظم جلالی که خودش یکی از اعضای این هیئت بود، اون زمان هیچ صحبتی درباره این حضور افرادی که در کهریزک بودند در زندان اوین نکرده بود، اما اخیراً آقای جلالی یک مصاحبه کرده و اذعان کرده که در اون جلسه کسانی که از بازداشتگاه کهریزک به زندان اوین منتقل شده بودند درباره وضعیت اون بازداشتگاه صحبت کردند و وضعیت به گونه‌ای بود که همه اعضای حاضر گریه می‌کردند، این نمایندگان حاضر در این بازدید هم گریه می‌کردند. البته بعد از اون گزارشی که مجلس منتشر کرد درباره حوادث سال 88، در اون اذعان شده بود که تعدادی از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه فوت شدند.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور توضیحاتی درباره خودکشی دو زندانی بازداشت شده در اعتراض‌های اخیر داده. جزئیات صحبت‌های آقای منتظری چی است؟
آقای منتظری درباره سینا قنبری که اعلام شده در زندان اوین خودکشی کرده، گفته که فیلم این خودکشی موجود هست و در حال تحقیقات در این زمینه هستیم. البته این فیلم منتشر نشده. یاشار سلطانی که روزنامه‌نگاری که به دلیل افشای موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران بازداشت شده بود، اعلام کرده که در قرنطینه در زندان اوین، حتی در حمام و دستشویی دوربین هست. و البته اگر صحبت‌های آقای منتظری هم درست باشه که فیلم این موضوع موجود هست، ساختار زندان اوین به این شکل هست که این دوربین‌ها توسط ماموران کنترل میشه. به هر حال باز این سوال پیش میاد که آیا این ماموران ندیدن که اون در حال خودکشی بوده و اجازه دادن که او خودکشی بکنه. بهمن احمدی عمویی از زندانیان سیاسی هم اعلام کرده که در سرویس‌های بهداشتی دستشویی قرنطینه زندان اوین و همینطور بند 209 زندان اوین این امکان وجود نداره که فردی بخواد خودش را حلق‌آویز بکنه. به هر حال چه درباره سینا قنبری که در زندان اوین فوت کرده و در باره دیگر کشته شدگان این حوادث هم ابهام‌هایی وجود داره و مقامات مسئول در واقع میشه گفت مسئولیت کشته شدن هیچ یک از این افراد را قبول نکردن و صحبت‌های متناقضی در این باره بیان کرده.
درباره تعداد بازداشت‌ها چه اطلاعاتی در دست هست؟
درباره تعداد بازداشت‌ها محمود صادقی نماینده تهران اعلام کرده بود که 3700 نفر بازداشت شدن. بهروز نعمتی سخنگوی اترئیسه اعلام کرده که 2700 تا 3200 نفر بازداشت شدن و گفته که برخی از آنها در دو ضابط پاسخگو بودن و آمارشون از سوی هر دو نهاد ارائه شده. آقای نعمتی توضیح بیشتری نداده درباره این صحبت‌هاش که منظورش از این که برخی در اختیار دو ضابط بودن چه بوده، اما به هر حال در برخی مواقع اتفاق افتاده که فردی توسط نیروی انتظامی دستگیر شده و به وزارت اطلاعات تحویل شده. ولی به هر حال اون چیزی که هست تا کنون مقامات قوه قضاییه آمار قطعی بازداشت شدگان رو اعلام نکردن. از پنجشنبه هفته گذشته هم تعدادی از فعالین صنفی دانشجویی و فعالین کارگری در شهرستان‌های مختلف ایران بازداشت شده بودند که اعلام شده که تعدادی از اونها آزاد شدن، اما درباره تعداد دقیق افرادی هم که آزاد شدن هنوز گزارشی منتشر نشد.
سپاسگزارم، همراه بودیم با احسان مهرابی در نگاهی به آخرین تحولات و خبرها در ارتباط با اعتراضات ایران. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگری این بخش را ادامه میدیم.
ببینین این حکومت چقدر دروغ میگه، 40 سال دروغ میگه، قرار شد سهامای عدالت و سودشو بده. گفتن آقا ما تا آخر مهر همه سودا رو میدیم، ندادن. حالا که یه ذره مردم جونشون به لب رسیده اومدن گفتن آقا میدیم فلان بیسار، 22,600 تومان ریختن، انگار که میخوان به گدا پول بدن. خجالت هم نمیکشند، خدا وکیلی خجالت هم خوب چیزیه. و پول این مردم بدبخت بیچاره رو میبرن و فلسطین و لبنان و نمونم سوریه قرد اون آدم کش میکنن.
آقای خامنه ای و روحانیون به حاکم بر ایران، دوره حکومت شما به پایان رسیده. هر حکومتی که بخواد جلو مردم خودش بیسته پا بر جا نخواهد بود و رفتنیه و محکوم به فناست و شما نیز محکوم به فنا هستین، زیرا دیگه مردم شما رو نمیخوان، تمامیت شما رو نمیخوان، از دروغها و فریباتون خسته شدن و یک صدا دست به دست هم دادن و حالا اگه شما جوونا رو سرکوب کنید، مردم رو سرکوب کنید، فقط ننگ بیشتری برای خودتون در تاریخ خریدین، هرچند که شما هیچ آبرویی برای خودتون همین حالا هم نذاشتین.
قهرمانان سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی، شما که در جنگ قهرمانان جنگیدید، داعش را شکست دادید، اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی داعشی است، قانون قوه قضاییه داعشی است. اکنون داعش را در ایران از بین ببرید و روی مردم شریف و قهرمانتون اسلحه باز نکنید، از 4 تا آخوند ملای عقب مونده حمایت نکنید. دنیا عوض شده، مردم خواستار جمهوری، مدرنیسم، تمدن، زندگی مدرن هستند.
هنرمندان، روشنفکران و ورزشکاران ایرانی، الان زمان آن است که باید از ملتتان حمایت کنید. مردمی که از زور بیکاری و ظلم و فقر به خیابان آمدند و جوابشان مرگ، زندان و شکنجه شد. با خانواده جانباختگان همدردی کنیم و خانواده زندانیان سیاسی را هیچ وقت تنها نگذاریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. مقام‌های ایران طی روزهای گذشته خبر جان باختن دست کم 2 تن از بازداشت شدگان اخیر در زندان‌های اوین و عراق را تایید کردند. سینا قنبری در قرنطینه زندان اوین و وحید حیدری در بازداشتگاهی در عراق. مقام‌های ایران گفتند که علت مرگ این 2 نفر خودکشی بوده. کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از نزدیکان وحید حیدری گزارش داده که در زمان دیده شدن جنازه روی سر او آثار ضرب و شتم مشاهده شده. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با علی باقری فعال مدنی در شازند عراق که با بستگان وحید حیدری از نزدیک صحبت کرده، ابتدا از او درباره جزئیات بازداشت وحید حیدری پرسیده است. علی باقری:
آقای وحید حیدری جوان 23 ساله مجرد و شغل ایشون دستفروش بودن و محل کارشون هم سر بازار عراق، این حاشیه بازار می‌ایستادن و دستفروشی می‌کردن. تجمعات عراق که شروع شد از 9 دی شروع شد و با یک اقبال گسترده‌ای مواجه شد. مردم به صورت گسترده شرکت کردند و این ادامه داشت چند روزی و در روز 10 دی و 13 دستگیر شدند. وقتی ایشون رو دستگیر میکنن میبرنش کلانتری 12 موسوم به کلانتری رضوی. به خانوادش 15 اطلاع میدن که بچه شما خودکشی کرده. روز 16 جنازه وحید رو دفنش میکنن، فقط میگن جنازش اینجاست.
آقای باقری، شما با توجه به اینکه با خانواده وحید حیدری صحبت کردید و از نزدیک اونجا وضعیت رو دیدید، بفرمایید که چه اطلاعاتی خانواده دارن از زمانی که وحید حیدری در بازداشت بوده و واکنششون چی بود به اینکه اعلام شد خودکشی کرده وحید حیدری در بازداشتگاه؟
خانواده درجه یکش من موفق نشدم اینها رو ببینم، اینها اجازه نمیدن باشون تماس بگیریم. بستگان مثل عمو و اینها من تونستم تماس بگیرم. خانواده رو تهدید کردن و به شدت میترسه. پدر پیر این بنده خدا میترسه، مادرش هم مریض نارتی قلبی هم داره. اقوام دیگه مثل شوهر خواهرش و بچه های عموش و اینها ما تونستیم به سختی با اونها تماس بگیریم. خانواده وقتی با این وضعیت مواجه میشن، اولا که باور نمی کنن که ایشون حمل مواد مخدر کرده یا معتاد بوده و اینا این انگ رو زدن، باور نمی کردن. اما به دلیل اینکه حضور در تجمعات برای اینها یک موضوع امنیتی بوده، خانواده رو تهدید کردن و خانواده با این ارعاب کوتاه اومده و سخن نمیگه، حرفی نمیزنه در این مورد.
بعضی گزارش‌ها منتشر شده بود مبنی بر اینکه روی سر جنازه وحید حیدری آثار ضرب و شتم دیده شده. خانواده در این باره اظهار نظری کردن؟
عموش و پسر عموش و شوهر خواهرش اینها اذعان کردن که شکافی به عرض 10 سانتی متر در قسمت شقیقه سمت چپش مشهود بوده و عمق کمی هم نداشته و انتهای این شکاف یک برآمدگی وجود داشته که این بیانگر این هستش که شکنجه شده. چرا که کسی بخواد خودکشی کنه اصلا قادر نیست همچون زخمی رو در اون قسمت سرش ایجاد کنه.
خب آقای باقری، شما در قسمت قبلی صحبتاتون گفتین که جنازه رو خودشون دفن کرده بودن و فقط به خانواده گفتن فرزند شما در اون مکان دفن شده. پس اگر جنازه رو خودشون دفن کردن، خانواده از کجا این شکاف رو روی سر وحید حیدری دیدن؟
2 روایت هست. یکی این که خبری رو که خود من و موثقم هستش از طریق پسر عمو و شوهر خواهر این مقتول دریافت کردم، ایشون گفت که من جنازه رو دیدم، خودم عینه دیدم و این شرح ماوقع که اندازش چقدر بوده و برآمدگی به چه شکل بوده از طریق ایشون من دریافت کردم و ایشون گفتن که حتی به ما اجازه ندادن محل دفنش رو ما تعیین کنیم، اونها به ما گفتن باید اینجا دفن بشه. این یک روایت. روایت بعدی یکی از دوستان صمیمی و نزدیکش به اسم پوریا، ایشون گفته که اجازه دفن رو از خانواده گرفتن.
مراسم ختم وحید حیدری چطوری برگزار شد؟ به خانواده اجازه دادن که برگزار کنن مراسم رو اونطور که میخوان؟
مراسم دفن صبح 16 بوده و بعد از ظهر ساعت سه تا چهار مراسم ختمش بوده. حضور نیروهای امنیتی به صورت فیزیکی و علنی اونجا کاملا مشهود بوده، کاملا فضا امنیتی بوده، همه چیز رو تحت مراقبت داشتن که حرفی اونجا نشه.
آقای باقری، شما خبر دارید از تعداد بازداشتی ها در اون منطقه؟ به خاطر اینکه تعداد بازداشت شده ها در استان مرکزی 100 نفر اعلام شده، آمار رسمی این هست. شما بفرمایید اطلاعی دارید که این تعداد حدودا چقدر هست و اینکه با خانواده سایر بازداشت شده ها ارتباط دارید؟
این 100 نفر رو که گفتن، این 100 نفر کسانی هستن که رسما برایشون پرونده تشکیل دادن و الان در بازداشت هم هستن، اما بیش از اینها دستگیر شده دقیقاً نمیدونم چه تعدادی، اما خیلی ها هستن که دستگیر شدن و آزاد شدن، حالا یا تعهدی گرفتن ازشون و خیلی هاشون هم هستن با وثیقه آزاد هستن. بله، من با تعدادی از اینها صحبت داشتم که حتی میگفتن شکنجه هم شدن.
خبر دارید آقای باقری که چه اتهام هایی رو به این افراد تفهیم کردن؟
اتهامی به اینها که زدن، اتهام همکاری با گروه های معاند، همکاری با دشمن اسرائیل آمریکا، انگ اینجوری بهشون زدن، برهم زدن امنیت ملی.
شما با توجه به اینکه گفتید با چند تا از بازداشت شده ها در ارتباط هستید، از شرایط بازداشتگاه ها این افراد چیزی رو عنوان کردن؟
خود بازداشتی هایی که من شخصا و دوستان من با اونها ارتباط برقرار گرفتیم میگن که بله، در اونجا ضرب و شتم و تهدید و ارعاب و اینها به شدت وجود داشته.
آقای باقری، در کدوم بازداشتگاه ها در عراق به طور مشخص بودن؟
بازداشتگاه تجمعات وقتی شروع شد، مثلا یکیش یه امامزاده هستش، امامزاده داخل شهر عراق روبروی هلال احمر، از مسجد اونجا، از پایگاه بسیج استفاده میکردن برای جمع‌آوری این معترضین، اونها رو که دستگیر میکردن موقتا اونجا اسکان میدادن، بعد اینها رو در جای دیگه مثل کلانتری و عمدتاً در زندان عراق اینها رو نگهداری میکردن و بهش اصطلاح میگن قرنطینه، به صورت قرنطینه نگهداری میکردن و اونها رو به بازداشتگاه های وزارت اطلاعات میبردن برای بازجویی و اینها.
توضیحات علی باقری، فعال مدنی در شازند عراق رو شنیدید در باره جزئیات بازداشت وحید حیدری و در گذشته او در زندان. ساعت 27 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو از رادیو فردا با گزارش دیگری ادامه میدیم. 154 هنرمند و فعال مدنی و اجتماعی در بیانیه‌ای با حمایت از اعتراضات اخیر در ایران، خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان و بازداشت شدگان در جریان نارامی‌های اخیر شدند. نوشین سید حسینی در گفتگو با رضا علامه‌زاده، فیلمساز و نویسنده ساکن هلند و از امضا کنندگان این بیانیه، ابتدا درباره محتوای این بیانیه پرسیده است. رضا علامه‌زاده:
این اطلاعیه مثل بسیار اطلاعیه دیگری که این روزها منتشر شده و بخشی باز خود منم انجام کردم، از تلاش مردم ایران تو این از مشروطیت به این ور برای رسیدن به آزادی و حکومت قانون حرف زده شده و رسیده به این همین مسئله اعتراضات هفته های اخیر و دفاع شده از حق مردم برای اعتراض و اون چی که میخوان و از حکومتیان خاصه که به جای توهین کردن، به جای افترا زدن، به جای وابسته دونستن این مردم جان به لب رسیده به این و اون، واقعیت رو درک کنن، راضی هستن که این مردم از این همه ظلم و نارسایی تو مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به سطوح اومدن. این در واقع خلاصه این متن اینه.
آقای علامه‌زاده، شما چه دلیلی داشتید برای امضای این بیانیه؟
من دلیل بسیاری برای امضای این بیانیه داشتم و دارم. من اول قبل از این بیانیه نه فقط بیانیه‌های دیگه بلکه مطالب متعددی خودم نوشتم، منتشر کردم، مقاله نوشتم، تقاضا از دوستان هنرمندان در ایران کردم، پیشنهادی کردم برای تحریم کردن جشنواره فجر که جشنواره دولتیه. در این مدت که این حرکت در ایران بود، من طبعا تا اونجا که از توانم برمی آمد قدم برداشتم. این یکی از کارهایی بود که کردم و به نظر من لازم از هر انسانی که دلش برای مسائل کشورش می تپه تو این شرایط کنار نشینه و حمایتش اعلام کنه.
به نظر شما هنرمندان و فعالان مدنی اجتماعی به غیر از صدور بیانیه چه فعالیت دیگه‌ای میتونن بکنن که حمایت خودشون رو نشون بدن؟
میگم بسیاری در موقعیت اون آدم ها، برخی از هنرمند ها از یک طرف فقط محبوبن توی مردم که خب خیلی تأثیر میذاره ابراز نظرشون، از یه بر در جهان موقعیتی دارن که میتونه تأثیر بذاره توی سیاست های جهانی و از این نظر بسیار پرهمیت حمایتشون، ضمن اینکه به هنرمندان قبل از هنرمند باشن آدم اون مملکت هم جز مردم هن و وظیفه انسانی هر کس این هست که در اینجور موارد مردم رو تنها نذاره. حالا وقتی هنرمند باشید دیگه میشه گفت که این وظیفه مضاعفه از دید من. البته
توضیحات رضا علامه‌زاده فیلمساز و نویسنده در هلند رو میشنیدید درباره بیانیه 152 هنرمند و فعال سیاسی. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد برای تحقیق درباره آنچه نقش حزب الله لبنان در تروریسم مواد مخدر خوانده گروه ویژه‌ای را مأمور کرده است. در تظاهرات ضد دولتی در تونس که از سه روز پیش آغاز شده بیش از 600 نفر از معترضین بازداشت شدند. محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در شهر هانوفر آلمان تحت درمان بود در پی طرح شکایت حقوقی به ایران بازگشت. روسیه گزارش جدید نمایندگان دموکرات در مجلس سنای آمریکا را که مدعی شده مسکو در آمریکا و دیگر کشورها در اروپا در روند انتخابات اخلال می‌کند رد کرد. چند روز پس از هشدار حوثی‌های یمن، سخنگوی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان این شورشیان شیعه را تهدیدی برای کشتی‌ها در دریای سرخ توصیف کرد. فرماندار تهران روز پنجشنبه نسبت به کمبود آب آشامیدنی در پایتخت هشدار داد و گفت در صورت عدم بارندگی کافی 52% جمعیت تهران و البرز فاقد آب آشامیدنی خواهند بود. نشست مشترک محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه در بروکسل به پایان رسید. محمد جواد منتظری دادستان کل کشور مرگ دو نفر در زندان‌های اوین و عراق را تایید کرد و گفت آنها خودکشی کردند. در ادامه واکنش‌ها به اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران و ادامه بازداشت عده‌ای از معترضان، مصطفی کواکبیان نماینده مجلس از بازدید گروهی از نمایندگان از زندان خبر داد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت هر کس یا هر نهادی که درآمد دارد باید مالیات دهد. وی خواهان تعیین تکلیف نهادهای زیر مجموعه بیت رهبری مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان شد. عناوین خبرها را در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. میرسیم به گزارشی دیگر. در آستانه تصمیم دولت آمریکا برای تداوم یا لغو توافق اتمی برجام، گمانه‌زنی‌ها بیشتر بر محور ادامه توافق دور می‌زنه. با این حال برخی از تحلیلگران هشدار می‌دهند که خطر لغو اون توسط کاخ سفید همچنان محتمله. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
توافق اتمی برجام همچنان خبرساز است و همچنان خبرساز هم خواهد بود. بر اساس قانونی که همزمان با توافق اتمی در کنگره آمریکا تصویب شده، رئیس جمهوری این کشور موظف است که در مورد توافق برجام چند تصمیم مهم اتخاذ و اعلام بکند. مهمترین آنها ادامه و یا لغو تحریم‌های اقتصادی در ارتباط با توافق اتمی است. او همچنین موظف است که نظر دولت خود در مورد چگونگی انجام تعهدات دولت ایران را هم اعلام بکند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که اعمال جمهوری اسلامی در خاورمیانه و فعالیت‌های مربوط به تولید موشک‌های بالستیک با روح توافق سال 2015 میلادی مغایرت دارد. شبکه خبری فاکس در تحلیلی اشاره کرده که آقای ترامپ در اکتبر گذشته از تایید اجرای تعهدات دولت ایران و همینطور از تایید خود توافق هم خودداری ورزید و از کنگره آمریکا خواست تا عیب‌های اساسی آن را برطرف کند. آمریکا کنگره آمریکا همچنان بر آن تمرکز کرده و به تلاش‌هایش در این زمینه ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا از جمله به بند غروب در توافق برجام عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفته که حتی پیش از پایان دوره توافق جمهوری اسلامی میتواند به توانایی ساخت سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا بکند. در هر حال کاخ سفید با یک تصمیم بسیار مهم در مورد توافق 2015 میلادی با ایران روبروست و رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مقیم ایالت ویرجینیا در این زمینه چنین اظهار نظر میکند.
باید در نظر داشت که کوشش اصلی این است که دوباره مذاکره بشه
در مورد امتیازات ایران و به نظرم نمیرسه که دولت آقای ترامپ بخواد که قرارداد رو لغو بکنه. اگر میخواست که قرارداد رو لغو بکنه احتمالاً در 3 ماه قبلی به جای اینکه این رو بفرستن به کنگرس لغو میکردن و تمام میکردن. بنابراین این مسئله که الان روی میزه این است که از ایرانی امتیازاتی گرفته بشه.
خبرگزاری واکس در واشنگتن در تحلیلی اظهار عقیده کرده که اگرچه دونالد ترامپ میتواند توافق برجام را به کلی لغو کند ولی محتملاً چنین نخواهد کرد. روزنامه هیل نیز با اشاره به نتیجه نشست اخیر وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل و آرایی که در واشنگتن برای حفظ برجام وجود دارد، دیدگاه مشابهی را ارائه داده، ولی به این نکته هم تاکید کرده که به گفته ریکس تیلرسون، وزیر خارجه دولت ترامپ، رئیس جمهوری یا توافق معیوب را اصلاح خواهد کرد و یا آن را برای همیشه کنار خواهد گذاشت. آقای تیلرسون همینطور گفته که در حال حاضر روند اصلاح توافق در جریان است. با این حال در صورت لغو توافق پیامدهای آن چه خواهد بود؟ رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی:
پیامدهای لغو قرارداد همونجور که مشخصه این است که اولاً از لحاظ اقتصادی برای ایران بسیار سنگین خواهد بود، به خاطر اینکه حتی اگر اونطور که گفته میشه روسیه و چین و اروپا در کنار ایران باقی بمونند، کمپانی های اینها در کنار دولت هاشون نخواهند موند و این از لحاظ اقتصادی برای ایران فوق العاده سنگین خواهد بود. به صادرات و واردات ایران به شدت لطمه خواهد دید و به خصوص اگر دوباره ایالات متحده ایران را از سویفت خارج بکنه، اون وقت دیگه یک تراژدی بسیار عمده بر ایران خواهد بود. ولی از لحاظ دیگه اینم باید عرض کنم که آیا میشه به قول قرارهای ایالات متحده اطمینان کرد یا نه، که این از لحاظ روابط بین الملل بسیار به ضرر ایالات متحده خواهد بود که از یک قراردادی که امضا کرده به طور ناگهانی خارج بشه.
در بررسی سرنوشت توافق اتمی برجام این روزها عنصر مهم دیگری هم به معادله اضافه شده و آن تظاهرات خیابانی در شهرهای بزرگ و کوچک ایران علیه جمهوری اسلامی و رهبران آن است. علاوه بر این، رسانه‌های آمریکایی و از جمله فاکس نیوز به ادامه دخالت‌های نظامی دولت ایران در برخی کشورهای منطقه و پشتیبانی از گروه‌هایی که تروریست نامیده شده‌اند و همینطور نقض فاحش حقوق بشر در ایران اشاره می‌کنند و می‌گویند که هیچ نشانی از اجرای روح توافق برجام توسط حکومت ایران دیده نمی‌شود.
گزارشی بود از نادر صدیقی در واشنگتن. و اما وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه در دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در بروکسل، از برجام حمایت کردند و اعلام داشتند که ایران این توافق رو رعایت کرده و بهش عمل کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همونطور که شنیدید بارها توافق هسته‌ای با ایران را توافق بدی معرفی کرده و قراره که روز جمعه بار دیگر درباره برجام نظرش را اعلام کنه. گزارشی در این زمینه بشنوید از فرینه عاصمی.
قدرت‌های اروپایی روز پنجشنبه خواستار آن شدند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را تایید کند و اعلام کردند که برجام برای امنیت بین‌المللی حیاتی است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بعد از دیدار با وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایران گفت که اتحادیه اروپا به حمایت کامل و مؤثر از اجرای برجام متعهد خواهد ماند.
تمرکز نشست امروز روی روند در حال انجام برای اطمینان از اجرای کامل و مداوم برجام بود. اتحادیه اروپا موضع خیلی روشنی در زمینه برجام دارد. وزرای خارجه 28 عضو این اتحادیه در مهماه گذشته گفته بودند و امروز هم بار دیگر تکرار کردند که توافق کارآمد است، به هدف اصلیش نائل شده و آن به معنی حفظ برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت دقیق و از نزدیک است.
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان هم بعد از نشست بروکسل گفت:
ما می‌خواهیم از توافق هسته‌ای علیه هر گونه تصمیم احتمالی از هر سو که موجب تضعیف آن می‌شود حمایت کنیم. ما می دانیم که این ضروری است که این علامت را بدهیم که با رویکرد دیپلماتیک احتمال ممانعت از گسترش سلاح هسته‌ای ممکن است، آن هم در زمانی که در قسمت دیگری از جهان بازیگران بین الملل در حال مذاکره درباره چگونگی ساخت سلاح هسته‌ای هستند.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا هم پس از نشست بروکسل حمایت خود را از برجام اعلام کرد و گفت
خیلی مهم است که حمایت جهانی را برای توافق هسته‌ای با ایران جلب کنیم. ایران باید نشان دهد که در منطقه همسایه خوبی است. برای همین است که فکر می‌کنم درست باشد که ما همزمان و نه در ارتباط با برجام، تأکید می‌کنم همزمان روی این نکته تمرکز کنیم که ایران می‌تواند برای حل بحران در یمن و سوریه و دیگر اقامات در منطقه کمک کند.
دولت دونالد ترامپ و حامیانش میگویند که جمهوری اسلامی ایران به واسطه آزمایش‌های موشکی خود و همینطور فعالیت‌هایش در منطقه از جمله در سوریه و یمن به گفته رئیس جمهوری آمریکا به روح برجام پایبند نیست. مهران براتی درباره نظر اروپایی‌ها و آمریکا درباره آزمایش‌های موشکی ایران میگوید
تأکید بر اینکه برجام ربطی به مسائل منطقه‌ای و مسائل موشکی ایران نداره، این مورد نظر اروپایی‌ها بوده ولی آمریکا نظر دیگری داره و احتمالاً حتی اگر فایتان تصمیم بگیره و تمدید تعلیق تحریم‌ها رو امضا بکنه، بر سر مسئله به ویژه موشکی با فرانسه اتفاق نظر دارند که بایستی که یک نوع تفاهم نامه جدید نوشته بشه. اگر در چارچوب برجام ممکن نیست و اروپا یا موافق نیستن، جداگانه این کار انجام بشه و مسائلی که مربوط به بخش تی برجام میشه، مسائلی که مربوط به شبیه سازی حرکت نویترون ها در برنامه‌های کامپیوتری انفالون میشه که کاربرد در ترک‌های انفجاری اتمی داره. فرصت اینا به جای خودشون باقی میمونن. مشکلات جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که نتونه راهی پیدا بکنه برای توافق با آمریکا.
وزیر خارجه فرانسه هم روز پنجشنبه اعلام کرد که ضروری است همه طرف‌ها به پایبندی خود به توافق هسته‌ای ادامه دهند. دیپلمات‌های اروپایی گفتند که نشست امروز در بروکسل برای رساندن پیام به واشنگتن است که ایران به تعهداتش عمل کرده و بهتر است که توافق هسته‌ای وجود داشته باشد تا اینکه ایران ایزوله شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت ایران به توافق هسته‌ای پایبند است. مردم ایران کاملاً حق دارند از مزایای برجام بهره‌مند شوند و هر حرکتی که آن را تضعیف کند غیر قابل قبول است و سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا به خوبی آگاهند که تداوم پایبندی ایران به برجام مشروط به پایبندی کامل آمریکا به آن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که توافق هسته‌ای را توافقی بد می‌داند، روز جمعه باید بار دیگر درباره برجام اعلام نظر کند. دو مقام ارشد آمریکا روز چهارشنبه به رویترز گفتند که مشاوران عالی رتبه ترامپ توصیه کردند که او تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را برنگرداند. بنابر قوانین فعلی در آمریکا، رئیس جمهوری ایالات متحده باید در بازه‌های زمانی 90 روزه درباره پایبندی ایران به برجام به کنگره این کشور گزارش دهد. آخرین بار در 21 مهر ماه ترامپ از تایید این موضوع خودداری کرد، اما کنگره ایالات متحده هم تصمیمی در این مورد نگرفته و مهلت 90 روزه بار دیگر رو به پایان است. علاوه بر این در روزهای پیش رو ضرب العجل دیگری در زمینه تمدید تعلیق تحریم ها فرا می رسد که باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. این تمدید هر 120 روز یک بار انجام می شود. مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل درباره اینکه چقدر احتمال دارد که آمریکا از برجام خارج شود می گوید
به نظر میاد که الان هم مشاورین نزدیک آقای ترامپ و اعضای کنگره هم با آقای ترامپ به این توافق رسیدن که ایشون با گفتن محدودیت ها و اظهار نظرهای منفی راجع به برجام برای تایید بکنه این مسئله، ولی گفته آقای ظریف که ایشون گفتن که ادامه برجام به پایبندی آمریکا مربوطه، معنیش این هست که نظری که تاکنون داشتند که برجام بدون آمریکایی ها با اروپایی ها قابل انجام و ادامه هست، این رو روسیه، چین و کشورهای اروپایی هم فکر نمی کنند عملی باشه. به همین دلیل هم آقای ظریف این مسئله رو چند بار تکرار کردن. الان به نظر میرسه که آمریکا این تایید رو انجام بده، ولی این رو مشروط بکنه به این که یک نوع توافقنامه در زمینه‌های دیگری که مورد نگرانی آمریکاست نوشته و امضا بشه.
تهران همواره این اتهام را که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است رد کرده است. همزمان با نشست امروز در بروکسل، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده. سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های اروپایی خواسته بر ایران فشار بیاورند تا سریعاً آنچه بازداشت و سرکوب مردم در ایران خوانده را پایان دهند و کسانی که در تظاهرات و تجمع‌های مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند را آزاد کنند.
گزارشی بود از فرین عاصمی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و به سراغ گزارشی دیگر برویم.
اروپایی‌ها اظهار می‌کنند که برجام به نفع مردم ایران است. اروپایی‌ها، برجام اینقدر که به نفع شما برای بنجالاتون با جمهوری اسلامی وارد بکنید و اقتصادی داشته باشید، رابطه اقتصادی و صنعتی داشته باشید، اینقدر که به شما نفت داره برای مردم ایران نفت نداره. مردم ایران از این چیزی دیدن، پولایی که میاد دست جمهوری اسلامی صرف سرکوب مردم، جوانان و اقتصاد در منطقه، همه به نفع جمهوری اسلامی است، نه به نفع ملت ایران. شما فقط فکر منافع خودتون هستین.
من موندم این هاشمی شاهرودی که میگه مرد خودم، و چرا این آخونده هر دفعه مریض میشن عوضی که برن به مشهد و قم متوسل بشن به اون امامزاده ها، میرن به کشورهای انگلیس و آلمان، کشورهای کفار. از این حقوبازی ها رو فقط برای مردم بیچاره میذارید، دست بردارید.
ما مردم در زندگی روزانمون به عنوان پیچ و مهره های این ماشین بزرگی حکومت مرگ عمل میکنیم. میشه که معتقدیم یا ناآگاهانه و از روی عادت در واقع انجام میدیم. من زمانی که از خودم شروع کردم که پیچ و مهره این ماشین نباشم. مثلا در عروسی ها و عزامون از آخوندها استفاده نمی کنم. امکانات دیگری هست که جایگزین میکنم و ارزون ترم برام تمام میشه. برای انجام امور اعتقادی به مسجد نمیرم، تو خونه انجام میدم. والا بلا اگه خدا و پیر و پیغمبر اونطوری که میگم به تظاهرات من نیازی داشته باشه، من برای خودم انجام میدم.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. به دنبال شکایاتی از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، او معالجه خودش رو در یک کلینیک خصوصی در شهر هانوفر آلمان نیمه کاره گذاشت و بعد از ظهر پنجشنبه مجبور به بازگشت به ایران شد. درباره سفر بحث برانگیز آیت الله شاهرودی به آلمان بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابتدا از تهران به شهر برلین پایتخت آلمان سفر کرد و سپس از آنجا برای انجام یک معالجه سرپایی راهی بیمارستان خصوصی علوم و اعصاب در شهر هانوفر، مرکز ایالت نیدرزاکسن آلمان شد. به گفته پروفسور مجید سمیعی، رئیس این بیمارستان، در معایناتی که از شاهرودی به عمل آمد، پزشکان تجویز کردند که او معالجات خود را در این بیمارستان ادامه دهد. پس از دو هفته از مخفی نگاه داشتن سفر آیت الله شاهرودی به خارج از ایران، جمعه گذشته روزنامه ها خبر دادند که او در این کلینیک خصوصی دوره ای از درمان خود را پشت سر می گذارد. مجله فوکوس، یکی از نشریات آلمان، در آن موقع نوشت در حالی که ده ها هزار تن از مردم ایران در شهرهای ایران علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و آیت الله علی خامنه‌ای اعتراض می کنند، یکی از نزدیکان رهبر در آلمان به سر می برد. آیت الله شاهرودی از سال 78 تا 88 به مدت 10 سال ریاست قوه قضاییه ایران را در دست داشت و در این دوران به نوشته مجله فوکوس اعدام، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان حکومت در دستور کار قرار گرفت. گفته می شود آیت الله شاهرودی در این 10 سال نزدیک به 2000 حکم اعدام صادر کرده که در میان اعدامی ها شماری افراد زیر 18 سال نیز بودند. پس از یک حرکت اعتراضی در روز شنبه در برابر بیمارستان شهر هانوفر با شرکت نزدیک به 200 نفر از ایرانی‌های ساکن آلمان، روز یک شنبه هم فولکر بک، سیاستمدار حزب سبزها و نماینده پیشین بوندستاگ مجلس آلمان، شکایتی علیه آیت الله شاهرودی تسلیم دادستانی آلمان کرد. او در این شکایت آیت الله شاهرودی را به لگدمال کردن حقوق بشر در ایران و جنایت علیه بشریت متهم کرده بود. روز سه‌شنبه هم شکایت دیگری از طرف جامعه کردهای آلمان راهی دادستانی شد. در حالی که روز چهارشنبه دادستانی آلمان اعلام کرد که در حال تحقیق و بررسی درباره این شکایات است، پیش از ظهر پنجشنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که آیت الله شاهرودی بیمارستان علوم و اعصاب شهر هانوفر را به سوی فرودگاه شهر هامبورگ ترک کرده. در گوشه‌ای از سالن این فرودگاه شماری از مخالفان جمهوری اسلامی ایران هم گرد هم آمده بودند تا مانع سفر شاهرودی به تهران شوند. یکی از این تظاهر کنندگان نازنین برومند است که در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
شاهرودی رو امروز از کلینیک هانوفر منتقل کردم به فرودگاه و از محل به خصوصی، نه اون محلی که همه مسافران میره، از محل به خصوصی وارد فرودگاه کردن و سوار هواپیما کردن. شاهرودی با هواپیمای ایران ایر به طرف ایران پرواز کرد. هدف ما از این که توی ترمینال یک فرودگاه هامبورگ دست به تظاهرات زدیم این بود که صدای خودمون رو به دولت آلمان برسونیم و از این طریق بتونیم فشار بیاریم بلکه جلوی پرواز شاهرودی به ایران گرفته بشه. به این ترتیب ما اینجا وایسادیم، شعار دادیم، سخنرانی کردیم و تعدادی از خبرنگارای آلمانی هم اینجا مصاحبه کردن با تعدادی از تظاهر کننده‌ها.
پس از بازگشت آیت الله شاهرودی با هواپیما به ایران، برخی از روزنامه‌های آلمان این بازگشت را فرار از آلمان قلمداد کردند. سوای این، شماری از مدافعان حقوق بشر در آلمان از هایکو ماس، وزیر دادگستری این کشور، خواسته بودند که از بازگشت شاهرودی به تهران جلوگیری کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به زمینه دیگر می رویم. پیشروی های ارتش سوریه که با همکاری ایران و روسیه میسر شده با اعتراض ترکیه روبرو شده است. گزارشی از آنا رایسکایا.
روسیه می گوید کنگره گفتگوی ملی سوریه طبق توافق پیشین با ترکیه و ایران 29 ژانویه 9 بهمن ماه در سوچی آغاز خواهد شد. سازمان ملل از اظهارات دیپلمات های روس که می گویند انگیزه این گرد همایی کمک به روند صلح سوریه در ژنو است استقبال کرد. اما گفته می شود فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هنوز تصمیم نگرفته آیا به سوچی سفر خواهد کرد یا نه. بیشتر گروه های اصلی مخالفان دولت سوریه موسکو را به تلاش برای انحراف توجه ها از مذاکرات ژنو متهم و اعلام کردند در کنگره سوچی شرکت نخواهد کرد. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه تهی دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مسکو گفت:
اطمینان دارم بدون ابتکارهای من که از یک سال پیش با روند آستانا آغاز شد، مذاکرات ژنو برای تمام شرکت کنندگانش بدین مهمی نبود. معتقدیم کنگره گفتگوی ملی سوچی نیز شرایط را برای موفقیت مذاکرات ژنو فراهم خواهد کرد. البته اگر افرادگرایان که همواره پیش شرط تغییر رژیم را مطرح کردند، از سوی کسانی که آنها را کنترل می کنند به تغییر این رفتار ترغیب شوند.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف که به اذعان خود وی برای 21 بار طی 4 سالی که وزیر خارجه ایران است به روسیه سفر می کند، ابراز امیدواری کرد در سوچی راه حل برای سوریه پیدا شود. او خطاب به همتای روسش گفت:
به نظر ما اجلاس آینده سوچی مهمترین شانس کمک به روند ملل متحد در ژنو برای رسیدن به صلح پایدار در سوریه.
پافشاری مسکو و تهران بر تمرکز بر روند سیاسی حل بحران سوریه در حال است که بیش از 2 هفته عملیات گسترده ارتش سوریه در همکاری با نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه در مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح به ویژه در قوطه شرقی و استان ادلب ادامه دارد. مدافعین حقوق بشر میگویند در درگیری‌های اخیر ده‌ها تن که نیمی از آنها زن و کودک هستند کشته و زخمی و ده‌ها هزار نیز آواره شدند. به گزارش رویترز، رهبران معارضان مستقر در قطعه شرقی سعی کردند با روسیه درباره متوقف کردن این حملات مذاکره کنند. بنا به توافق روسیه، ترکیه و ایران، قطعه شرقی یکی از مناطق امن است، اما مسکو مدعی است در این منطقه و همچنین در هما و ادلب صرفاً مبارزه با گروه‌های افراطی ادامه دارد. این در حالی است که تحولات اخیر باعث شده ترکیه، روسیه و ایران را فرا بخواند برای توقف عملیات نظامی دمشق را تحت فشار بگذارند. در مقابل مسکو از آنکارا خواسته شورشیان در ادلب را مهار کند. وزارت دفاع روسیه که در ابتدا در رابطه با حملات اخیر به پایگاه هوایی خود در حمیمیم به آمریکا انگشت اتهام نشانه رفته بود، اکنون میگوید مسئول این حملات شورشیان ادلب هستند که ترکیه متعهد شده آنها را تحت کنترل داشته باشد. ولادیمیر فیتین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تحولات میدانی بار دیگر روند سیاسی حل بحران سوریه را به مخاطره انداخته.
حل سیاسی بحران سوریه مهم است، اما در بهترین شرایط ما در آغاز روند سیاسی حل این بحران هستیم، زیرا رایزنی های پراکنده که تاکنون در ژنو یا آستانه انجام شده همگی بی‌معنا بود و کنگره سوچی نیز منجر به راه حل نخواهد شد. سه مسئله مانع پیشرفت است: پافشاری روسیه و ایران بر بقای اسد، نبود اپوزیسیون منسجم و از بین رفتن یک پارچگی سوریه. عوامل خارجی نیز تأثیر بسیار منفی می‌گذارد. اختلاف‌ها بین روسیه و آمریکا پابرجاست و در مثلث ترکیه، ایران، روسیه بار دیگر شاهد بروز تنش هستیم.
با تشدید تنش‌ها در سوریه، رؤسای ستادهای کل نیروهای مسلح آمریکا و روسیه تلفنی درباره اوضاع سوریه رایزنی کردند. بنا به بیانیه پنتاگون، طرفین پیشتر توافق کرده بودند محتوای این گونه گفتگوها را علنی نکنند، اما در این بیانیه بر ادامه تماس‌ها به منظور عدم تصادم نخسته نظامیان روسیه و آمریکا در سوریه تاکید شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
و می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با سه مسابقه آغاز شد که طی آن استقلال خوزستان و نفت تهران برندگان میدان بودند. استقلال خوزستان پس از 4 شکست متوالی پدیده مشهد را در اهواز با 1 گل برد. پدیده 10، استقلال 14. نفت تهران هم در خانه و با سرمربی جدید خود هومن افاضلی 1 برد شیرین 2-0 مقابل تراکتورسازی تبریز به دست آورد و خود را به رده 13 رساند. تراکتور 11. دیدار پیکان تیم 4 جدول در برابر سپیدرود رشت در تهران بدون گل ماند و 0-0 مساوی شد. مجید جلالی می گفت پیکان همه کار کرد که ببرد ولی نشد.
ما همه کار کردیم برای اینکه این بازی رو ببریم ولی خب متاسفانه نشد. حالا یه مقدار تو خط حمله کم دقتیم، موقعیتای میاریم نمیتونیم استفاده کنیم.
اما علی کریمی، سرمربی تازه نفس سپیدرود، با اینکه تیمش به رده 15 سقوط کرده از 1 امتیاز به دست آمده راضی به نظر میرسید.
فکر میکنم خارج از خونه امتیاز خیلی میده، 1 امتیاز میتونه به ما کمک بکنه که خداشو گرفتیم، ولی خب باید حالا برنامه‌مون تغییر بدیم که انشالله بتونیم با شرایط ایدئال برای بازی با سپاهان آماده بشیم.
که بازی سپیدرود با سپاهان روز پنجشنبه آینده خواهد بود در هفته 20 لیگ برتر. اما بقیه بازی‌های هفته 19 لیگ که امروز جمعه برگزار می‌شود، پرسپولیس صدر جدولی در مشهد با سیاه جامگان ته جدولی پیکار دارد و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با سایپا روبروست. دو تیم همسایه در جدولند، به ترتیب 5 و 6. در 3 بازی دیگر صنعت نفت آبادان میزبان پارس جنوبی جم است، شهرآورد اصفهان را سپاهان و ذوب‌آهن برگزار می‌کنند و فولاد خوزستان فعلا نایب قهرمان با گسترش فولاد میانه جدول بازی خواهد داشت. بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران تاکنون 3 تیم منتخب برای مرحله نیمه نهایی را شناخته است. هر 3 حریفان خود را در 3 بازی پی در پی بردند. پتروشیمی مقابل شهرداری گرگان برنده شد، نفت آبادان نیروی زمینی را پشت سر گذاشت و شهرداری تبریز از سد یس آل گرگان گذشت. چهارمین تیم برای مرحله نیمه نهایی از میان دانشگاه آزاد و مهرام انتخاب خواهد شد در بازی‌های 3 از 5. و در اسپانیا در مرحله یک هشتم نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری از ساعتی پیش تیم‌های بارسلون و سلتا ویگو به مسافه یکدیگر رفتند. این مسابقه که دیدار برگشت دو تیم است، هم‌اکنون در ورزشگاه نوکامپ در بارسلون در برابر بیش از 90 هزار تماشاگر جریان دارد. دیدار رفت دو تیم 1-1 مساوی شده.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و در اینجا به پایان مجله نیمه شب میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
والا به خدا چار لنگ و هفت لنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آبه جان تبه نهار
گل آقا دیلم هر گربه ایلم
مجد آباد هاش بو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو
حالا مرا از کنار رو
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.